به نتیجه که گرفت بودن
2022
بله، ولی در اینجا اومدن همه پشت تیم، آقای تاج اومد وایساد پشت تیم، آقای کی اومد هاشین، خود آقای شمسایی، همه تیم کادرش کار کردن و در آسیه اون با اختراع قهرمان شدن. ولی جام جهانی مواجهش فرق میکنه، چون فکر کنیم تیم ملی فوتبال ایران میخواد بره جام جهانی دوتا بازی با قرقیزستان بازی کنه، اصلا توجیه پذیره؟ امکان پذیره؟ من به نظرم اشکال اصلی ما اشکال مدیریتی بود در تیم ملی فوتبال.
من میخوام همین برگردم به اشکال مدیریتی، منتها اجازه بدید که آقای خوراکچی هم بحث فنی که مطرح شد رو در واقع صحبت بکنن در موردش، بعد میایم راجع به مدیریت هم صحبت میکنیم. بفرمایید
جناب آقای شریفی. آقای درودگر به نکات خیلی خوبی اشاره کردن، اینکه الان ما اینجا اومدیم نه دادگاه نه قاضی جلومون نشسته، نه میخوایم کسی رو محاکمه کنیم نه کسی رو میخوایم محکوم کنیم. اینی که من الان دارم صحبت میکنم، من از نسل اول فوتسال ایرانم، یعنی سال 92 میلادی که چهارم جهان شدیم بودم تا الانی که افتخار خدمت به فوتسال ایران دارم. اینکه آقای شمس به عنوان مدرس و مربی میاد رو خط و تو این شرایط که خودش دوران مربیگری رو گذرونده و میدونه دوران مربیگری صندلی داغه، مخصوصا در تیم ملی، این که یه سری صحبت ها میکنه اصلا واقع بینانه نیست. اول اینکه من اینجا اگه قراره با شخصی خصومت شخصی داشته باشم، نه
من
که
واقعا عذرخواهی میکنم
ملی فضایی که پیش اومد، نه تو هم فضا خوبیه، تو واقعا باید صحبت کنم. من خیلی دوست دارم ایشون هم بیا رو خط، اگر ما جایی رو داریم خلاف واقع اعلام میکنیم ایشون هم بیا رو خط دفاع کنن.
ما اصلا بحث
الان
شخصی
آقای
نداریم.
شمس اومده میگه که آقای شمسایی درخواست 4 تا بازی تدارکاتی داده، 2 تا بازی داخلی. آقای شمسایی میاد بازی میگه با کارآفرین و با تیم منتخب لیگ 1 بازی دوستانه بکنیم. هیچ وقت یه سرمربی که خودش از جنس فوتساله میاد درخواست 2 تا بازی داخلی رو اینجوری میده، یا میاد 2 تا بازی خارجی رو داده، رفتیم با قزاقستان بازی کردیم، تیم ملی کرواسی هم قرار بوده بازی کنیم انجام نشده. نه فدراسیون فوتبال مقصره، نه کمیته فوتسال مقصره، ولی اینجا نباید ما همه سرنیزه رو سمت سرمربی ببریم. که ما باید بیان میگه وقتی یه تیم نتیجه میگیره همه تو موفقیت سهم دارن، وقتی با عدم موفقیت هم روبرو میشیم همه مقصرن، من مربی لیگم مقصرم، چرا بازیکنم رو توجیه نکردم در اختیار تیم ملی بذارم، یه سری بازیکنها رو اصابت که جا موندن. آیا آقای شمس شما به عنوان مربی تیم ملی در زمانی که شما مربی تیم ملی بودید، منم اگه یه روزی مربی تیم ملی بشم قطعا یه سری بازیکن از نظر یه سری از مربی ها جا مونده، ولی از نظر سرمربی اینا بهترین ها بودن و بهترین هم بودن. اینا که
یه حقیقتی وجود داره و اون همین که هر سرمربی بر اساس تفکری که داره بهترین ها رو برمیداره.
بله،
من جام جهانی قبلی رو مثال میزنم، ما یک ستاره یه سوپر استار مصدوم داشتیم.
بله،
سرمربی تیم ملی تشخیص داد که این بازیکن باید بیاید و کنار تیم بیستد.
بله،
حتی ولو اگر این که به بازی نرسه، که این اتفاق هم نیفتاد.
بله،
یعنی حسین طیبی در واقع نتونست توی جام جهانی 2021 بازی بکنه. شاید به محمد ناظم الشریعه هم انتقاد وارد بود قبلش که آقا چرا داری این کار رو میکنی، چرا داری یک سهمیه بازیکن رو میسوزونی، اما او به لحاظ روحی و روانی، به لحاظ خدمت شما عرض بکنم که
بزرگی بازیکن
شرایطی که اصلا به لحاظ جسمی بازیکن داره و مثلا پزشکا گفته بودن که به نیمه نهایی میرسه و ذهنش این بود که من توی نیمه نهایی میتونم از حسین طیبی استفاده بکنم، حسین رو با خودش برد جام جهانی.
آقای شریفی، علی این نکته که شما اشاره کردی، خودتون در کنار تیم ملی اون موقع مسئول بودید و اینی که الان دارید اعلام میکنید یه واقعیته، یعنی شنیده نیستش که شما خودتون کنار تیم ملی بودید.
دقیقا.
و خودتون به نظر من سخت‌ترین دوران مدیریتیتون همون زمانی بود که کنار تیم ملی بودید. چقدر حواشی دور تیم ملی وجود داره که شما همه رو خنثی کردید. من الان سوالم اینه آقای شمس، شما که الان میای بازی بگی پنالتی ثانیه آخر رو میدادن سعید احمد عباسی و تبحر داره رو ضربه پنالتی، احمد عباسی پنالتی اول گل نکرده تو باشگاه جهان تو تیم تاثیر در یه دو تا پنالتی اول گل نکرده، تو باشگاهش پنالتی دومو نمیدن به سعید عباسی بزن. شوت زن تیم، من سوالم اینه چون یه خود آقای دودگی علاوه بر اینکه یه مدیره فنی هم هست، بازیکن شوت زن تیم و ضربه زننده به دروازه وقتی که سجاد یوسف ها هست و آمادگیش رو اعلام کرد و در اون زمان بازیکن با تجربه ما همه موافق بودن که خود آقای سجاد یوسف ها پنالتی رو بزنه و الحق و انصاف خوب زد خورد به تیر دروازه. فرق بین یه مربی که امپراتور میشه، یعنی اگه اون پنالتی گل میشه 4-1 شده و 4-4 وحید شمسایی میشد امپراتور، یه تیر دروازه شد وحید شمسایی حیا کن رها کن. آقای شمس شما مصاحبه چند ماه اخیر تو مرور کن، امروز میای حمایت میکنی فدراسیون و کمیته فوتبال، ما که نیومدیم اینجا بگیم فدراسیون و کمیته فوتبال بده، ما میومدیم میگیم اگرم قرار اتفاقی بیفته از الان جلوشو بگیریم برای آینده. ایشون چند ماه اخیر مصاحبهشو مرور کنه، همش انتقاد انتقاد انتقاد. نمیشه که شما اگه انتقاد میکنی به عنوان بزرگ فوتسال ایران باید راهکار بدی، اگه راهکار ندی با عناد داری نسبت به تیم ملیمون. من خواهش میکنم که ما از این تریبون به نفع تیم ملیمون استفاده کنیم و الانم میگه ما بهترین تدارک رو دیدیم، آیا قرار ما تیم ملیمون رو با چه شرایطی برسونیم به ازبکستان؟ اون زمانی که تیم ملیمون میره بازی آسیایی و ما در اون زمان خوشبختانه وعده صادق یکو داشتیم و پروازا کنسل شد، تیم ملیمون تو فرودگاه امام پروازش کنسل شد، زمینی بردنش یه شهر دیگه، بعد 18 سال قبل از شروع بازی آسیایی رسید به تایلند. چرا اینا رو نمیگیم؟ چرا میگیم 41 بازی دوستانه؟ چرا میگیم کافا رو شرکت نکرد؟ چرا میگیم تورنمنت تایلند رو شرکت نکرد؟ من قضاوت رو میذارم پای شنوندگان عزیز، آیا تورنمنت تایلندی که فقط هزینه ساز بود برای فدراسیون فوتبال، ما اگه میرفتیم با تاجیکستان و ونزوئلا و نیوزلند بازی میکردیم مفید بود برای ما یا برای این تیمای دیگه مفید بود؟ یا جام کافا، جام کافا که همه تیم دومشون رو میبرن جام کافا، ما تیم اصلیمون رو ببریم جام کافا؟ یعنی من موندم که ایشون با به عنوان این که خودشو پدر فوتسال ایران اعلام کنه، چرا اینقدر انتقاد؟ ما الان باید بیایم دنبال راهکار باشیم و امیدوارم که شنوندگان عزیزم نسبت به صحبت‌های آقای شمس و بنده و آقای درودگر قضاوت الان هم من دارم اعلام میکنم و فدراسیون فوتبال در یک مقطع تمام تلاش شرکت، یه سری بچانسی ها کرواسی سه روز مونده به بازی به خاطر خاورمیانه اعلام کرد نمیاد، فدراسیون مقصر بود، نه آقای شمسایی مقصر بود، نه کادر فنی. بعد میاد میگه که آقای شمسایی تمرکز نداشت. من با آقای شمسایی چند سال زندگی، از روزی که مربی تیم ملی شده تمام زندگی شده تیم ملی، یعنی الان اگه قرار شه که من مربی تیم ملی باشم کار شخصیمو دیگه نباید انجام بدم. خدا میدونه شبانه روزی بیدیم. شبانه روزی تلاششو انجام، خودش و همکاراش تلاش میکردن که بهترین اتفاقو برای فوتسال ما رقم بزنه.
این مسئله نکته دارم آقای خوراکچی، ولی در تایید صحبت شما اضافه میکنم که ما ببینیم وحید شمسایی در چه شرایطی اومد تیم ملی رو پذیرفت. در واقع او بهترین نتایج رو در لیگ گرفته بود، بزرگترین چهره فوتسال ماست در حوزه فوتسال ملی و در واقع شرایطش شرایطی بود که وقتی انتخاب شد همه گفتن این بهترین انتخاب موجوده.
بله،
ولی خب یه سری بحث هم وجود داره، یعنی این که آقای وحید شمسایی چرا پافشاری نکرد بر آمدن دستیار خارجیش به نظر من توجیه نداره.
بله،
ایشون اگر دستیار خارجی میخواست در کادرش باید پافشاری میکرد و میآورد. ما بقیه موارد دیگه فوتسال بازی بحث فنیه و حوزه اختیار کادر فنی، این که چرا فلان بازیکن رو برد چرا فلان بازیکن رو نبرد در واقع به زعم من در حوزه اختیار سرمربیه. اما آقای درودگر میخواستید راجع به حوزه مدیریت فوتسال صحبت بکنید؟
بله
به شکل شفاف خیلی صریح میپرسم، به زعم شما فوتسال ما از جام جهانی گذشته تا این جام جهانی مدیریت درستی داشت؟
من اعتقاد دارم که واقعا لازم رو و توانایی
آقای درودگر بازم صداتون داره قطع و وصل میشه،
توانایی لازم، دانایی لازم و مدیریت لازم رو نداشتن به نظر بنده. علتش اینه که در حوزه فوتبال فوتسال کسی با بخواد کار کنه باید گینه داشته باشه و یک عمل کردی داشته. شما وقتی میشه رئیس کمی
بچه میشه آقای درودگرمون دوباره بگیریمشون چون صداشون خیلی قطع و وصله و این بخش صحبتشون صحبت مهمیه که در واقع برگردیم و صحبت ایشون رو بشنویم. آقای خوراکچی این بحث در واقع کمک مربی خارجی رو شما چقدر میپذیرید؟
ببینید وقتی که سرمربی محترم اون کمبود و اون خلل رو در تیم ملی احساس کرد، همون موقع به فدراسیون فوتبال اعلام کرد که ما با توجه به شرایط فوتسال مدرن دنیا نیاز به یه تمرین دهنده داریم، سرمربی و مربی نمیخوایم، ما یه تمرین دهندهی که تمرینهای بروز انجام بده. من یادم میاد زمان آقای درودگر، آقای انصاریفه توی یه مقطعی خب به عنوان سرمربی واقعا هر چی بلد بود رو کرد. آقای درودگر یه روزی خودش، چون که میگم آقای درودگر رو برای اینکه مدیر من این چیزایی که الان من میگم، چون که من آقای درودگر از زمان 2000 با هم همکاری داشتیم، 2000 میلادی، یعنی این تمام این داده هایی که الان آقای درودگر داد همش مکتوب هست ها، یعنی اینا رو یه دونه از برنامه‌هایی که الان اعلام کرد بالا پایین نبود. ایشون اومد به خود آقای انصاریفه پیشنهاد داد که آقای انصاریفه میخوای من یه مربی تمرین دهنده بیانم؟ آقای انصاریفه هم استقبال کرد که بلافاصله آقای پیکولی وارد تیم ملی شدن و الحق و الانصاف ما زمان آقای پیکولی و زمانی که آقای درودگر بعد از بازی‌های جهانی آقای جوراندیو رو آورد تو ایران، ما هنوزه من به عنوان مربی و تمام این مربیایی که الان دارن مربیگر جوان هستن اون موقع بازی میکردن، ما الان داریم داده های آقای جوراندیو استفاده میکنیم.
حالا چون الان آقای درودگرم اومدن روی خط، من اینو میگم، جام جهانی تمام شد و ما سال 2021 به قزاقستان باخته بودیم، از دور جام کنار رفتیم، به چهار تیم برتر راه پیدا نکردیم. یکی از کارشناسانی که در واقع توی اون گروه آنالیز فنی فیفا بود برای جام جهانی اومد و در واقع ما با هم دیگه چند دقیقه حرف زدیم، گفت پیشنهاد میکنم بهتون که برید و یک مربی ترینر تمرین دهنده برای تیم‌های پایه خودتون بیارید. شما در تیم ملی خیلی نقطه ضعف ندارید، نقطه ضعفتون برمیگرده به تیم‌های پایه‌تون و جای جوراندی رو در فوتسال ایران خالیه. آقای درودگر امیدوارم این بار کیفیت صدای شما رو مطلوب داشته باشیم قربان.
من نمیدونم آقای درودگر صحبت
بله هستن بله بله
آقای درودگر من نمیدونم خوبه یا خیر.
بفهمید قربان. آقای درودگر خیلی صداتون رو بد داریم، تقریبا ندارم صداتون. آقای درودگر
صدا ما داری؟
الان امیدوارم صداتون رو داشته باشیم چون صداتون قطع شد کلن. ما
الان خوبه صدام؟ الان خوبه؟
الان خوبه.
اگه ما در واقع سابقه جناب آقای اصولی رو در ورزش فوتسال بخواییم یا فوتبال بخواییم ببینیم، درست از زمانی شروع میشه که از شورای شهر خراسان مشهد جدا شدن و اومدن توی هیئت فوتبال مشهد، زمانی که سیاه جامگان و تیم پدیده در لیگ فوتبال لیگ برتر و لیگ دست اول حضور داشتن. امروز می‌بینیم تیم در خراسان در مشهد ما یه تیم دست دو داریم، اونم یه تیم دست یک بوده که یه سرمایه‌گذار خریده تیمش رفته پایین شده دست دو و دیگه از ابو مسلم و از سیاه جامگان از پدیده خبری نیست.
شهر خودرویی که لیگ قهرمانان آسیا هم رفت.
دقیقا. خب این میزان تواناییشون در فوتباله. من یه بار عرض کردم توی برنامه، گفتم با آقای دکتر رسولی ما توی جلسه بودیم، از قوه قضاییه دعوت کردن راجع به فوتبال و صحبت میکردیم، ایشون اول سخنرانی میکرد گفت که من ادعایی در فوتبال ندارم چون اطلاع ندارم و من چون در مشهد دیدم که کارهای فرهنگی خوبی در فوتبال نمیشه و مشکلات فرهنگی داره، اومدم فرهنگ فوتبال رو درست کنم، که بعد از ایشون من اومدم سخنران بودم، گفتم شما که اومدی فرهنگ فوتبال رو درست کنی چرا نرفتی کمیته فرهنگی، رفتی کمیته بازاریابی فوتسال، میرفتی همونجوری که واقعا هدفت بود اونجا کمک میکردی. به هر حال واقعیت اینه که ما مثل یک زنجیره به هم پیوسته ایم، مدیریت خیلی نقش داره در موفقیت ما. زمانی آقای ذوالفقار
مثلا ایشون سخنگویی فدراسیون رو هم توی مقطعی بر عهده گرفتن.
بالاخره عرض کنم که توانایی های سیاسی زیادی دارم. یه زمانی آقای دادرس مدیر تیم سایفا بود، مدیر عامل بود، آقای ذوالفقار مثلا اونجا بود، تیم رفت از جام باشگاه آسیا، تیم قهرمان شد در فوتبال ایران و نقش مدیریت اونجا خودش رو نشون میداد. یا در تیم پیکان شما ببینید آقای دادرس که بودن یا گسترش که بودن به عنوان یه مدیر پشتوانه اون مربی تیم بودن برای موفقیت و نقش ایشون پررنگ بود. کلا مدیران نقششون پررنگه. همین الان در حال اسم باشگاهی نمیارم که خدای نکرده دچار سوء تفاهم بشیم، ولی میبینیم بعضی از باشگاه‌ها تداوم داره موفقیتشون و تداوم داره مدیریتشون و مدیریتشون از صفر اومده در فوتبال کار کرده و حالا اومده شده مدیر. خب ایشون توانایی کمک به اون تیمو داره، میتونه یه جایی حتی اشکال مربی رو بگیره و مربی باورش داره، میپذیره اگه ازش اشکال بگیره، چون خدمت داره تو کارش، پیشکسوت این کار، سنخیت داره، توانایی داره و از عمل کردش نتیجه گرفته. حتی جایی ممکنه با هم دیگه استکاک هم داشتن ولی باور کرده که این مدیر میتونه کمکش کنه. نقش مدیر در یک تیم به نظر من بسیار مهمه و برنامه‌ریزی بسیار مهمه. شما اگه ببینید توی هر برنامه‌ریزی میگن که نیروی انسانی، هدف، زمان، مکان و بودجه. ما آقای تاج خب دیدیم که گفت من هر برنامه شما بدید تایید می‌کنم، حتی در حوزه‌های مختلف کمک کنه، ولی اون کسی که باید اجرا کنه مدیر تیم، که متأسفانه این اتفاق نیفتاد.
الان مدیر تیم آقای اصولی بود؟
مدیر فوتسال،
رئیس کمیته نیشون.
بله دیگه، مدیر کسی که اون رهبری میکنه، منظورم دیگه رئیس کمیته و رئیس دپارتمان برگزاری لیگ هم هستن دیگه، ایشون رئیس سازمان لیگ هم هستن،
دبیر سازمان، رئیس سازمان،
دبیر سازمان آقای کامیانیه.
و این خودش تعارض منفعت ها، یعنی این خودش تعارض منفعته که صراحتن در واقع اعلام میکنه اساسنامه فدراسیون فوتبال که عضو هیئت رئیسه نمیتونه کار اجرایی داشته باشه، رئیس کمیته نمیتونه کار اجرایی داشته باشه. ایشان هم رئیس کمیتن هم عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال. و عجیب این که اجرایی ترین مقام لیگ فوتسال ما رو هم خودشون بر عهده گرفتن و این خیلی عجیبه.
خب همین نتایج درخشان حاصل همین تعارض منافع
و این نگاهی که وجود داره متاسفانه نگاهیه که در واقع. حالا یه چیزی دیگه بپرسم، الان به ذهنم رسید، آقای درودگر، آقای خوراکچی، از هر دو بزرگوار میپرسم اعضای کمیته فوتسال ما کیان؟
آقای دکتر قفاری فکر می‌کنم هست، آقای قفاری هست، ببخشید، رئیس هیئت فوتبال.
ایشون سازمان لیگن. آقای قفاری سازمان لیگن و در واقع نایب رئیس
یادمه.
جانم
فکر کنم آقای جنتی هم باشن که تیم
اینا سازمان لیگن. آقا آقای درودی، هم آقای جنتی توی انتخابات در واقع هیئت رئیسه سازمان لیگ رأی آوردن، هم آقای قفاری که سال‌هاست نایب رئیس.
خب کمیته رو من نمی‌دونم،
کمیته چون در اختیار فدراسیونه دیگه و تیم ملی هم متولیش میشه فدراسیون.
من با اطلاعی ندارم، شما فهمید؟
آقای خوراکچی شما میدونین؟
آقای درودگر، من قبل از اینکه شما تلفنتون قطع شه یه توضیحاتی نسبت به زمان مدیریتی حضرت عالی دادم، میخواستم ببینم شما اون زمان رو خط تشریف داشتید یا قطع شده بود تلفن؟
من صدای شما داشتم.
خب دیگه تکرار نمی کنم. در رابطه با رئیس کمیته فوتسال و اعضای هیئت کمیته فوتسال ما هیچکی نیست، ولی هیئت رئیسه ما الان آقای جنتی، آقای کردی که جدیدن رای گیری شد، آقای نخباف و آقای
قفاری هستن.
قفاری
بله.
اینا انتخاب شده رأی آوردن که الان اعضای
کمیته هستن،
اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتسالن.
کمیته نه،
کمیته کی کمیته؟
ببین من تو اونجایی که تو ذهنمه و در واقع دوره‌ای بود که حالا خود من در فدراسیون مسئولیت داشتم و اطلاع رسانی در واقع حوزه‌های مختلف هم بر عهده خود من بود، آقای وحید شمسایی اومد شد معاون کمیته،
بله
آقای حسین شمس اومد شد عضو کمیته. خدمت شما عرض بکنم که در دوره آقای ماجدی من یادم میاد آقای عرب حکم خورد براشون اومدن شدن عضو کمیته فوتسال.
کدوم عرب؟
آقای امیر عرب.
آم بله بله.
و اینها در واقع اعضای کمیته فوتسال ما بودن. الان رو نمیدونم کیا هستن واقعا. و این کمیته در واقع چقدر مهم اعضاش آقای درودگر که بخوان همفکری بدن و بخوان در واقع شرایط رو به گونه ای پیش ببرن که نتیجه مطلوب به دست بیاد در تیم‌های ملی ما.
ببینید در تمام دنیا سیاست‌گذار، تصمیم ساز کمیته فوتسال هست، مثلا اونجوری کمیته ها اصولا برنامه‌ریزی کمیته و اجرا به دست دپارتمان ها هست و این کمیته دائمی نیست، اصلا صندلی ندارن، اینا به صورت موقت تشکیل میشن، یه رئیس دارن که ادواری 4 بار 5 بار در سال جلسه میذارن و تصمیم میگیرن و به هیچ عنوان اینجوری که میزی داشته باشن در فدراسیون فوتبال دنیا، بلکه دپارتمان ها هستن که کار میکنن. و اینم واقعا به خاطر همین اصلا من اطلاعاتی راجع به کمیته نداشتم. ببین شخص محور دیگه، میگم دستاوردهای فوتسال منبعث از همون تصمیماتی که در کمیته که متأسفانه که اینجوری شما توضیح فرمودین کمیته آنچنانی نداریم.
آقای خوراکچی الان این نقطه‌ای که ایستادیم،
بله
چیکار باید بکنیم؟
ببینید شما فرمودید که یکی از مربیه خوب فیفا فرمود ایران به اون شرایط فوتسالی خوب رسیده، ما باید یه تمرین دهنده خوب به روز برای تیمای پایه‌مون بیاریم. یه دونه نه، ما باید برای هر استانمون بیاریم و یه جلسات هماندیشی بین مربی‌ها برگزار شه. ما رو تو اون زمان آقای درودگر، من یادم میاد من یه دفعه همین آقای منزلسی که آقای درودگر فرمود توی مازندران یه کلاسی گذاشته بود، من اون موقع سرمربیگری تیم چینی انگام شهر کرد داشتم، ایشون به من زنگ زد موظف کرد منو که شبونه از شهر کرد را بیفتم برم تو اون کلاس و تو یادم میاد که خیلی هم نسبت به این موضوع استادشن. یعنی خود آقای درودگر نسبت به رئیس کمیته یه چتری بالا سر همه مربی ها، وقتی که من رفتم دیدم که همه مربی لیگ برتر اونجا حضور دارن و اینجوری هم نبود یه دفعه یه شوی اجرا کنن. الان شما نگاه کن تیم ملی میخواد بره جام جهانی، یه شوی اجرا میکنن، مربی تمرین دهنده افغانستان رو میارن ایران، یه پولی از مربی ها میگیرن، در زمان آقا درودگر اصلا همه چی رایگان میگیرن، یه دفعه 170 نفر تو کلاس هستن. من موندم کلاس توجیهی 170 نفر، مدرس اصلا بهتر مدرس 170 نفر کجا میتونه به ما آموزش بده؟ نه صداش به صدا میرسه، نه فضایی وجود داره،
تهش میتونه یه میتینگ داشته باشه دیگه،
یه میتینگی که اونم تئوری باشه، بعدش هم تئوری هم که باید ما مربیا بریم تو زمین فوتسال، بریم تو زمین فوتبال خودمونو مگز. به نظر من این شعار رو نباید اجرا کنیم. ما باید واقع بینانه بریم مدرس بیاریم و در هر کلاس، هر کلاسی باید 16 تا مربی باشه، نه 170 تا، 20 تا نهایت هم باشه که خروجی داشته. ما باید امروز استعدادیابی هامون رو شروع کنیم. این شناسایی بازیکن، نگهداری بازیکن وظیفه ما مربی هاست. مسئولیم موظفم به ما امکانات بدن تا ما بتونیم این سرمایه رو که همیشه شعار من این بوده که فوتسال ما مثل یه چای نفتی میمونه، اگه مسئولین ما یه سرپیچ سر چای نفت نزنن این نفت هدر میره. در نتیجه بازیکنها رو ما باید نگهداری کنیم، حفاظت کنیم و شناسایی کنیم، به لیگ برتر معرفی کنیم.
متشکرم. همین سوال رو از آقای درودگر بپرسم، راهکارمون الان چیه آقای درودگر؟ چی کار باید بکنیم؟ خیلی کوتاه. آقای درودگر؟ خب فکر میکنم
خدمتتون هستم. من زمانی که رئیس کمیته فوتسال شدم، قبلش رئیس هیئت فوتبال کارگران بودم، خب مربی بودم، سرپرست بودم، بازیکن بودم. بعد تجربه‌ای داشتم، آقای داریوش مصطفی اومد مسابقات فینال کارگری به من گفت میخوام بیاید فوتسال را بندازیم. و من اومدم اونجا یه میز یک تعداد داشتم تو داخل کمیته روابط بین‌الملل میشستم و کار فوتسال انجام میدادم. مسابقات از 16 تیم 4 روزه در کرمانشاه شروع کردم، بعد به لیگ دو تیم، دو گروه 5 تیمی و یه گروه 10 تیم و بعد به 12 تیم و 14 تیم ختم. امروز به نظر من بعد فدراسیون فوتبال بره دنبال این که یکی از جوانان عاشق که توانمندی مدیریت فوتبال داره پیدا کنه، جذب کنه، بیاره مسئولیت بهش بده، حمایتش کنه، کمیته دارای تجربه اونجا جذب کنن، افرادی که توی فوتسال ایران در واقع استخون خرد کردن، تجربه کسب کردن، بیارن در این کمیته و کمک کنن به این که این فوتسال یک برنامه‌ریزی مرتب، منظم و در واقع ساختارمندی رو داشته باشه و واقعا مثل یک کمیته اداره شه. اون تأثیراتش در تیم ملی خودشو نشون میده. من زمانی که خدمت هستم همین کمیته فوتسال رو توی زمان آقای صفایی فرانی بعد از آقای داریوش مصطفی تشکیل دادم، دو نفر رو معرفی کردم، سه نفر رو ببخشید، به عنوان اعضای کمیته فوتسال. آقای منصور ابراهیم‌زاده بود، آقای شمس، آقای صالح. و من خب اون زمان کاری کردم که آقای ابراهیم‌زاده اومد فوتسال، آقای کربکندی اومد، آقای سید مهدی عفعی اومد، این افرادی اومدن. یا بعد برنامه‌ریزی داشتیم که تمام تیم‌های خصوصی اومدن سرمایه گذاری کردن. الان باید این کار انجام شد. من خودم به نظرم باید فدراسیون در انتخاب مدیر کمیته یا مدیر تیم فوتسال یا رئیس کمیته فوتسال تجدید نظر کنه.
خیلی ممنون.
آدم عاشقی رو بیاره تو این کار.
متشکرم آقای درودگر. من فقط بگم چون نپرسیدم گشتم الان پیدا کردم، 19 تیر آقای شمس، آقای باجیوند، آقای غفاری، آقای نجاریان شدن اعضای کمیته فوتسال 19 تیر همین امسال. خیلی ممنون و متشکرم آقای درودگر. ممنونم آقای خوراکچی و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم. خداحافظ.
اگه از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.